بسم الله الرحمن الرحیم. 38889 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. والجواب ان بعض هذه الاخبار مختص بما اذا كان المذی فی الشبهه اقتحاما فی التهلکه ولا یکون ذلک الا مع عدم معذوریت الفاعل. بحث ما در ادله روایی اخباریون بود که گفتن روایاتی داریم که دلالت بر وجوب احتیاط می کند. این روایات دسته های متعددی بودند. دسته دوم اخباری بودند که دلالت بر وجوب توقف می کردن عند شبهه، درسته؟ تعداد زیادی از این روایات را که معروفن به روایات توقف مرحوم شیخ مقدار زیادی از اونها را ذکر کرد، منتها همه را ذکر نکرد. اگر کسی بخواد همه روایات توقف را بررسی بکند بایستی مراجعه کند به کتاب شریف وسائل الشیعه، بسیار در جلد 18 همه اونها نوشته شدند. مرحوم شیخ میخواهد جواب این روایات رو بدهد، پس خلاصه و مضمون روایات توقف این شد: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این مضمون دیگه همه شونه. مرحوم شیخ میفرماید که این روایات توقف به چندین دسته هستند. یک دسته روایات به گونه ای هستند که میگوید رفتن به سمت سوی شبهات عقلا افتادن در هلاکته، چه دستور بدهد شرع چه دستور ندهد. از نظر عقل در بعضی از موارد اگر کسی برود و مشتبه را انجام بدهد عقل میگوید وارد شده در هلاکت. خب حالا اون کجا هست؟ اون جاییست که مکلفی برخورد کرده به موردی که حکمش براش مشتبهه ولی تحقیق نمی کند. بدون تحقیق از حکم این مورد اقدام می کند. در اینجا می بایستی مراجعه کند به امام یا اون طرقی که امام نسب کرده. نه به امام مراجعه می کند نه به طرق منسوب از جانب امام مراجعه می کند. خلاصه همون وهله اول که برخورد می کنه به مشتبه تحریم، بدون اینکه تحقیق بکند شروع میکند به انجام دادنش. اینجا عقل ما هم میگوید تو خودت رو انداختی در هلاکت. مثل روایت همون مقبوله همین مطلب رو میرسونه، روایت حمزه ابن طیار یا روایت مسمعی همین مطلب رو میرساند. خب در اینجور موارد اگر کسی برود امر مشتبه را انجام بدهد عقلا وارد در هلاکت شده، ولی هرگز این دست روایات دلیل بر رد قول اصولیین نمی شود. چرا؟ چون اصولیون که می گویند مشتبه الحرمه را برو مرتکب بشو بعد از فحص و تحقیق و بررسی ادله است، لذا بنابر قول اصولی بعد از فحص و تحقیق از حکم مشتبه الحرمه، اگر مکلف حکم حرمت رو پیدا نکرد می شود جاهل قاصر. جاهل قاصر اصلا عقابی ندارد به اتفاق همه. اگر تحقیق نمی کرد و مرتکب می شد می شود جاهل مقصر، این عقاب دارد اقلا. پس یک دسته از روایات توقف میگه در موارد خاصی است که اگر کسی مرتکب اون مشتبه الحرمه بشه عقلا عقاب داره و خودشو وارد هلاکت کرده. کجاست؟ اونجایی است که مکلف که گرفتار شک شبهه شده میتواند تحقیق کند، حکم را از امام بپرسد یا از منابعی که امام معرفی کرده است بپرسد. بدون که این کار را بکند توان تحقیق هم دارد، بدون این که کار را بکند میرود مشتبه را مرتکب میشود. اینجاست که گرفتار هلاکت میشود. و این رد بر اصولی نیست که میگه بروید مشتبه الحرمه را مرتکب بشوید. چرا؟ چون اصولی بعد از فحص و تحقیق و بررسی به حکم حرمت دسترسی پیدا نمی کند، دستش از امام و منابعی که امام معرفی کرده کوتاه می شود. اینجا اگر مشتبه الحرمه را انجام داد در واقع هم حرام باشد عقابی ندارد، چون جهلش می شود جهل قاصر. جهل قاصر عقابی نداره. این دسته اول. دسته اول رو بخونیم. ول جوابو، جواب از این روایات توقف. مرحوم شیخ روایات توقف را به چندین قسم تقسیم می کند، جداگانه هر کدام را جواب می دهد. ول جوابو، روایات توقف چندین قسم. قسم اول، ان بعض هذه الاخبار مختص بما اذا کان المزی فی شبه اقتهاما فی التهلکه ولا یکون ذلک الا مع عدم معذوریت الفاعل. بعضی از این اخبار، اخبار توقف هستند که اختصاص دارن به اون جایی که مزی در شبهه، عبور در شبهه، انجام دادن امر مشتبه، عقلا فرو رفتن در تهلکه و هلاکت است. ولا یکون ذلک، و نمی باشد این حکم عقل مگر در صورتی که معذور نباشد فاعل. جایی که فاعل و انجام دهنده مشتبه معذور نباشد عقلا دارای عقاب به هلاکت هست. این کجاست که معذور نباشه؟ جایی که فاعل میتونه تحقیق کنه ولی تحقیق نکنه. اینجا میگیم معذور نیست فاعل. میفرماد این حکم عقل به هلاکت وجود ندارد، همچو حکم عقلی به هلاکت وجود ندارد مزی در شبهه مگر در صورتی که معذور نباشد فاعل. درسته؟ چی؟ جاهل مقصر میشه اصلا تو. در صورتی است که فاعل معذور نباشه. یعنی اگر میشه جاهل مقصر. جاهل مقصر هرگز معذور نیست. چرا فاعل معذور نیست در اینجور جاهای گرفتار هلاکته؟ لأجل القدره على ازالت شبهه، چو قدرت دارد که برطرف کند شبهه را و حکم را مشخص بکنه. چطور قدرت داره؟ به رجوع الى الامام او الى طرق المنصوبه منه، یا بیاد مراجعه کنه به امام علیه السلام یا مراجعه بکنه به طرقی که امام نسبش کرده، طرقی که منصوب از جانبه امام هستن. نه مراجعه میکنه به امام، نه مراجعه میکنه به وسائل شیعه و امثال اینها، هیچ کدوم. مرتکب شبهه میشه. میگیم همچو فاعلی معذور نیست علیکم السلام و رحمت. میگیم همچو فاعل معذور نیست. خب اگر اینطوری باشه در کنار بنویسید این دسته از روایات نمیتوانند اصولیون را محکوم کنند، زیرا اصولی که میگوید مشتبه الحرمه را مرتکب بشو بعد از فحص و تحقیق است، بعد از فحص و تحقیق است، بعد از بررسی است. وقتی حکم حرمت رو بعد از فحص و تحقیق پیدا نکرد میگه برو مشتبه رو مرتکب بشو. اون وقت اگر در واقع مشتبه رو که انجام داد اگر در واقع حرام باشد فاعل فاعل معذوری می شود، فاعل می شود جاهل قاصر، جاهل قاصر، فاعل معذور هم عقابی نداره. خیلی روشن واضح و مشخص. کدام دست روایات این قصه رو بیان می کنن؟ کما هو ظاهر المقبوله، همون طوری که مزی و انجام دادن مشتبه الحکم فرو رفتن در هلاکته، این ظاهر مقبول عمر ابن حنظله است. و موثقت حمزه ابن تیار، موثقه حمزه ابن تیاره، موثقه حمزه ابن تیار میگفت چی؟ گفت التثبت، برو تحقیق کن و رد الی الائمه، رد کن به سوی ائمه. و روایت جابر، روایت جابر هم همین رو میرسون، روایت جابر میگفت چی؟ ردوه الینا، روایت جابر داشت گفت ردوه الینا، این مطلب رو به ما رد کن، ما حکمشو برای شما بیان کنیم. و روایت المسمعی، روایت المسمعی هم همین رو داشت، فردوه الینا، تو روایت المسمعی داشت فردوه الینا، این مطلبی که برای شما مشتبه به ما رجوعش کن. این هم نشون میده که اگر به امر مشتبه برخورد کردید بدون تحقیق از حکم آن انجامش دادید، اینجا تو معذور نیستی، تو معذور که نبودی عقلا گرفتار هلاکتی. و این قبل از فحص میگه احسن تو. پس اگر کسی مثل اصولی رفت و تحقیق کرد حکم رو پیدا نکرد رفت مرتکب شد، در اینجا فاعل فاعل معذوری می شود و می شود جاهل جاهل قاصر. فاعل معذور و جاهل قاصر هرگز عقابی نداره عقلا و شرعا. این دسته اول. دسته دوم یک سری روایاتند به ما میگن دنبال انجام دادن مشتبهات نرید، یا به خاطر اینی که میخوای به وسیله قیاس و استحسان و امثال اینها مشتبهات رو روشن کنید، یا به خاطر اینکه اصلا مسئله اعتقادیه، اون امر مشتبه از امور اعتقادیه یا از امور بسیار سخته که حلش برای انسانهای عادی غیر ممکنه، به ما میگن دنبال این مسائل نرو. شعار هم از شما تدین به اینجور مسائل رو اصلا نخواسته، درسته؟ مثل بحث عرض کنم وحدت وجود و امثال اینها، نه خدا از ما اینو خواسته نه، درست شد؟ کلیات رو شعار مقدس از ما خواسته، کلیات و اصول اعتقادی رو از ما خواسته، درسته؟ خب آدمی که درست این مسئله را درک نمی کنه وحدت وجود را، ممکنه گرفتار یک سری مشکلات اعتقادی بشه. یه دسته از روایات از این باب هستن. پس دسته دوم از روایات توقف که میگه عند الشبهه توقف کنید، یکی از این هاست، عند الشبهه توقف کنید، به خاطری که میگه دنبال قیاس و استحسان نرید و حکم مشتبه را طریق قیاس و استحسان و سد ذرایع نمیخواد حل کنید، توقف کن. یا نه، به خاطر اینکه این امر مشتبه امر اعتقادی است، و تدین به اون لازم نیست. حالا شما بخوای از اون طریقی اون امر اعتقادی رو چکار کنید؟ حل فاز بکنید، گرفتار مشکلات بشید، اون لازم نیست. این هم دسته دوم. این دسته دوم بازم ربطی به اصولی ابدا نداره. چرا؟ چون اصولی در امور فرعیه میگه مباح است بدون اینکه استحسان و قیاس و صد ضرر قبول داشته باشد، بلکه میگه این امر فرعی فقهی من اصولی حکم به اباحش میکنم به ادله اربعه. پس دسته دومم ربطی به اصولی ابدا نداره و اخباری به وسیله دسته دوم به آرزویش نمیرسد، ناکام میماند اخباری. دسته دوم را بخونیم. و بعضها، دسته دوم از روایت توقف، و بعضها واردن فی مقام نهی عن ذالکه، دسته دوم از روایات توقف وارد شدن در مقام نهی از ذالکه، مزی در مشتبه، ذالکه مزی و رفتن و انجام دادن مشتبه، ما رو نهی کردند از ذالکه، رفتن به سمت سوی مشتبه و انجام دادن مشتبه. چرا نهی کردند؟ لتکالهی فی الامور العملیه علی الاستنباطات العقلیه الظنیه. چرا ما رو نهی کردند از اینکه دنبال مشتبه نریم؟ به خاطر اینکه این شخص اتکا می کند در امور عملیه فقهیه بر استنباطات عقلیه ظنیه غیر معتبر. مثل چی؟ قیاس، استحسان، سد ذرایع، سایر اموری که اهل سنت قبول دارن. برای حل فصل یک مسئله فرعی فقهی از قیاس استفاده میکنه، قیاس هم باطله. درست شد؟ یه امر مشتبهی برای پیش اومده، میخواد حکمش رو روشن کنه، میخواد از طریق قیاس حلش کنه، سد ذرایع حلش کنه، امثال ذالک. میگه دنبال اینا نری. سد ذرایع اینه که سد ذرایع، ذرایع جمع ذریعه است، یعنی جلوی وسیله حرام رو بگیریم، جلوی وسیله حرام رو بگیریم. مثلا اهل سنت داره میگن رفتن زنان به قبرستان حرامه. چرا حرامه؟ چون رفتن زن به قبرستان مقدمه چی میشه؟ وسیله گناه میشه. وقتی که رفت شروع میکند شیون و زاری و سر صورت رو لخت کردن و امثال اینها. پس رفتن به قبرستان مقدمه حرام میشه، وسیله حرام میشه. ما چرا این وسیله رو بگیریم؟ درست شد؟ این میگه سد ذرایع. خب او لکان المسئله من الاعتقادیات، یا نه اون مسئلهی که مشتبه بر ما از اعتقادیاته. مثل چی؟ کصفات الله سبحانه و رسوله و الائمه، مانند صفات خدای متعال و ائمه اطهار و پیامبر اکرم. آیا پیامبر اکرم تمام علوم بشریت را می داند یا نه؟ اصلا پیامبر سهو می کند؟ سهو. این مسئله مشتبه اختلافیه. درست شو؟ اختلافی بین شیعه و سنی. اوصاف ائمه چیه که واقعا خود ماها راجع به اوصاف ائمه مبتدی هستیم؟ هر چقدر شناخت داریم راجع به ائمه غالبا شناختامون شناختای شناسنامه ایست. اسم امام کیه؟ پدرش کیه؟ کی حکومت کرده؟ کی به امامت رسیده؟ این کار رو کرده، اون کار رو کرده، این کار رو کرده. اینا همه شناخته، شناخته چیه؟ شناسنامه ایست. شناخت حقیقت و باطن امام فوق العاده مهمه، اون خیلی مهمه. خب ملاحظه فرمودی؟ خب امام میتونه مثلا فرض کنید که این کره ماه را با اشاره انگشت جا به جا بکنه یا نه؟ برای بعضی پذیرش مشکله، بعضی نمیپذیره این رو. درسته؟ خب شق القمر میکنه پیامبر یا نه؟ چطور امام نمیتونه؟ خب بعضیاشون راجب صفات خدای سبحان است یا رسول اکرم است یا ائمه اطهار است، اینا بر ما مشتبهه. به ما گفتن دنبال این امور نمیخواد برید. کما یظهر من قوله فی روایت زراره، همونطور که ظاهر میشد از قول امام باقر در روایت زراره که امام فرمود چی؟ لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. اگر بندگان هنگامی که جهل دارند به یک مسئله اعتقادی توقف کنند و انکار نکنند، هرگز کافر نمی شوند. درسته؟ یه مسئله راجع به امام شنیده، خب ذهنش نمی رسه، نمی کشه ذهنش، اگر انکارش نکنه توقف کنه اشکالی نداره. درسته؟ الوقوف فی هذه المقامات واجبون. چی؟ از کجا چی؟ بلندتر؟
از کجا جهل و مربوط به اعتقادات
نه، مثال میزنه، روایت نقل کرد دیگه. کفر ورزیدن، کفر نوردن مربوط به امور اعتقادی یا فروع فقهیه، امور اعتقادی دیگه. و الوقوف فی هذه المقامات واجبون، توقف در اینجور جاها واجبه. پس توقف کنیم، پس جایی که امر بر ما مشتبه شده میخواییم حکمش از طریق قیاس استحسان به دست بیاریم، جایز نیست توقف. یا مسئله مشتبه امر اعتقادی نمیتونیم حلش کنیم، درجه انکارش نکنیم توقف کنیم، توقف در اینجور مسائل واجب هست. خب بنویسی در کنارش و این ربطی به اصولی ندارد. چرا؟ چون اصولی که حکم به اباحه می کند در امر فرعی فقهی، اون هم بر اساس ادله اربع. این دسته دوم. دسته سوم از روایات توقف رو مستحب میداند، توقف مستحب به واجب نیست. مثل چی؟ مثل اون روایاتی که میگه اورع الناس من وقف عند شبهه، اونی که بر ما واجبه، توقف واجبه، ورع اورع بودن مستحبه، ورع واجبه. ورع چیه؟ دوری از حرام ها و انجام واجبه، این واجبه، این مقدار از ورع واجبه. حالا اگر چنانچه کسی میخواد اورع باشه، از شبهات هم با دوری بکنه، منتها اورع بودن دیگه واجب نیست، مستحبه. درست شد؟ پس یک سری دست از روایات توقف اورع بودن رو میرسوند که مستحبه. درسته؟ پس این روایات آرزوی اخبارین رو هم نمیرسانند. چرا؟ چون اخبارین میگن توقف، توقف واجبه. درسته؟ ملاحظه کنید. و بعضها، دسته سوم، و بعضها ظاهرون فل استحبابه، بعضی از این روایات توقف زور دارن در استحباب توقف، پس دلالت بر قول اخباریون نمی کنن. چرا؟ چون اخباری میگن توقف واجبه. مثل چی؟ مثل قوله علیه السلام اورع الناس من وقف عند شبهه، باورترین مردم کسیست که توقف کند پیش شبهه. خب اورع بودن مستحبه ولی ورع واجبه، ورع واجبه، اورع مستحبه. ورع عبارت از دوری از حرام، انجام واجب. احسنتم. و قوله لا ورع کل وقوف عند شبهه، و مانند قول امام که میفرماید ورع وجود ندارد مانند وقوف عند شبهه، ورع اونی که پیش شبهه توقف کنی. درست شد؟ امر استحبابی رو میرساند، دقیقا مانند این که لا صلاة الا فی المسجد، لا صلاة الا فی المسجد، یعنی صلاة کامل نیست مگر تو مسجد، یا لا صلات الا به جماعت، صلات کامل نیست به جماعت، ولی صلات هست، درسته؟ صلات هست منتها صلات کامل نیست، درسته؟ در اینجا هم میگه ورع نیست مگر پیش شبه توقف بکنی. یعنی چی؟ یعنی اورع نیست، ولی ورع وجود داره، کسی که از محرمات دوری کنه واجبات رو انجام بده ورع داره، منتها اورع نیست. روشنه یا روشن نیست؟ بسیار. و قول امیر المؤمنین علیه افضل التحیت و سنا من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. ترجمه این حدیث خوب دقت کنید که خیلی جالبه. امیر المؤمنین فرمود که من اول از بیرون بگم، هر کس مشتبهات رو دوری میکنه ازش، وقتی برخورد به حرام میکنه دیگه به راحتی ازش دوری میکنه، درسته؟ کسی که از مشتبهات دوری میکنه وقتی برخورد کرد به یک جایی که میداند حرامه دیگه اون راحت تر ترکش میکنه، ولی کسی که مشتبهات رو انجام میده وقتی برخورد کرد به یک حرامی هی وسوسه میشه خدا، یعنی ترکش بکنم یا ترکش نکنم، درسته؟ این گرفتاری سخته میشه. خب پس این میرسونه که اونی که ترکش واجب حرامه، اونی که مشتبه ترکش واجب نیست. مراجعه کنیم. و قول امیرالمؤمنین من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. هر کس که ترک کند ما چیزی رو که مشتبه شده است بر او حکمش، مشتبه الحکم، هر کس که ترک کند مشتبه الحکم رو از اسم، از گناه، فهو لمستبان له اترک، اون کس لما اون چیزی که استبان له حکمش برش روشنه، اون کس لما اون چرا که استبان له روشن از حکمش براش اترکه. خیلی راحت تر میتونه اونی که حکمی روشنه ترکش بکنه. چی؟ آره، حکمی که براش روشنه میدونین حرامه. بعد میفرمایند که والمعاصی حم الله، خود معاصی قرقگاه خدا، سر مرزه، مرز کشیده خداوند دوربر معاصی، بغل معاصی ایستادن شبهاته، بغل مرز وایسی اشکالی نداره، ولی اگر اومدی گله گوسفند رو آوردی کنار مرز که توی این مرز مرتع وجود داره دیگه این گوسفند نفس اماره رو کنترلش مشکل میشه، درسته؟ میگه خدا سیم خارداری کشیده حرام ها رو در اونجا جمع کرده، نفستو نبر اون نزدیکی های خیمه سیم خاردار، اگر نفستو که مثل گوسفنده بردش نزدیک این سیم خاردار بردی حرام نیست، ولی اگر بردی اونجا این نفس بی صحاب میشه اجرهایی میشه بر علیه آدم، عقل آدم نمیتونه کنترلش کنه، خودشو میندازه وسط حرام ها، وقتی دیگه آدم هلاک میشه. میفرماید که والمعاصی حم الله، معاصی قرقگاه خداوندن، قرق بان خداست، فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها، هر کس چرا کند حول قرقگاه، هر کس چرا کند حول قرقگاه میفتد داخل در اون قرقگاه، درسته؟ نزدیکی که بیفته داخل در اون قرقگاه، یعنی اگر بخوای نیفتی داخل در اون قرقگاه اون نزدیکی ها نمیخواد بری، نفست طور تربیت کن که نزدیک اونها نری احسن تا. البته از این سن سالها باید این کارها رو بکنید ها، از این سن سال هاست که باید این کارها رو بکنی، مخصوصا ماها که لباس اسلام بر تنمون هست، لباس اسلام بر تنمون هست، خیلی بایستی به اینجور چیزها خودمون رو عادت بدیم. خب و فی روایت نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله یقول، پیامبر می گفت لکل ملک حما، هر ملکی قرقگاهی داره برای شکارش و تشکیل داره، هیچ که از اونجا نمیتونه بره. و حما الله حلاله و حرامه و المشتبهات بین ذالک، قرقگاه خدا همون حلال خدا و حرام خداست، و المشتبهات بین ذالک، مشتبهات بین حلال و حرام هستن. لو ان راعیا رعا الى جانب الحما لم يثبت غنمه ان يقع في وسطه فدع الشب مشتبها. اگر راعی و چوپان چران گوسفندان را نزدیک قرقگاه خدا، چران گوسفندان را نزدیک قرقگاه دیگه لم يثبت غنمه، گوسفندش دیگه وای نمیسته، ان یقع فی وسطه، میافته وسط قرقگاه. پس برای اینکه گرفتار نشید فدع المشتبهات، از مشتبهات چکار کنید؟ دوری کنید. برای اینکه گرفتار و مشکل نشید از مشتبهات دوری کنید، درسته؟ با خاطر اونه. و قوله من اتق المشتبهات فقد استبرأ لدینه یا استبرأ لدینه، به هر دو جور خونده میشه، لدینه یا لدینه، طبق هر دو تا معنا، طبق هر دو تا قرائت معنا میکنم خدمت شما. امام فرمود که هر کس پرهیز کند از مشتبهات فقد استبرأ لدینه، پس به تحقیق منزه کرده از دین خود را. استبرأ ای تنزه، هر کس که پرهیز کرد از مشتبهات فقد استبرأ لدینه، ای تنزه لدینه، دین خودش رو پاک کرده از چیا؟ از حرام ها، دین خودش را از حرام ها پاک کرده. این در صورتی است که لدینه بخوانیم، ولی لدینه اگر بخوانیم معناش اینطور میشه، لدینه اینه که خدا به ذمه ما حلال ها و حرام ها را انداخته، درسته؟ به ذمه ما حرام ها و واجبات را خدا انداخته. اگر کسی از مشتبهات دوری بکنه پاک کرده از ذمه خودش را، از اونی که خدا به گردن ما انداخته، درست شد؟ پس دقت کن. حالا میخوام طبق فتح دال بخونم خدمتتون که بشه دینه. من اتق المشتبهات فقد استبرأ لدینه، هر کس پرهیز کنه از مشتبهات منزه کرده از ذمه خودش را، از حرام های خداوند. پس هم لدینه هم لدینه، دینه باشه یعنی به کسر دال باشه، دین خودش رو از حرام ها پاک کرده. اگر دینه به فرد باشه یعنی ذمه خودش را پاک کرده، درسته؟ خیلی خوب. مرحوم شیخ در پایان می فرماید من خلاصه جواب را از این اخبار می خواهم بگم خدمت شما. قبل از این که خلاصه رو بگیم من یک مقدمه رو عرض می کنم، دقت کنید. اوامر دو قسم، اوامری که شارع به ما دستور میده دو قسمه. بعضی از اوامر ارشادی اند، یعنی ما را ارشاد میکنند به حکم عقل، عقل یه سری چیزها رو درک میکند، شارع هم امر میکند به همون چیز، این میشه امر ارشاد. امر مولوی آن از که مولا به ما و مولا و شارع امر را صادر می کند و عقل در اونجا درکی ندارد. بین این دوتا فرقهایی وجود داره، حالا من مقدارش میگم خدمت شما. فرق بین امر مولوی و ارشادی اینه که امر مولوی تعبدی است، حکمتش گفته نمیشه، ولی امر ارشادی حکمت اون امر و دستور گفته میشه، حکمتش گفته میشه. میگه حکمت این دستور اینه که عقلت هم درکش کرد. این یک فرق، فرق دیگه. امر مولوی مستقلن و فی نفس ثواب و عقاب دارد، چه واقع را ثواب مال امر مولوی است، ثواب و عقاب مال امر مولوی است، نه مال واقع. ولی در امر ارشادی ثواب و عقاب مال امر ارشادی شارع نیست، ثواب و عقاب مال واقعه. اگر واقعه رو انجام دادی ثواب داره یا عقاب داره، درسته؟ حالا اخباریون با توجه به مقدمه، جواب آخر اینه، اخباریون میگن تمام اوامر توقف همه مولوی هستند، همه مولوی هستند. یعنی روایت که میگه توقف کن عند الشبهه، تو دیگه برات واجبه که توقف بکنی، چه اون مشتبه حرام باشه در واقع چه حرام نباشه. اصولی میگه نه، امر به توقف توی این روایات ارشادیه، یعنی اگر در واقع حرام بود تو عقاب داری، اگر در واقع حرام نبود عقابی نداری. ما به ادله اربعه ثابت میکنیم در اینجا عقابی در کار نیست. پس این ادله، این روایات توقف هرگز جوابی برای اخباریون و رد اصولیون نمیشود، درسته؟ ملاحظه کنید، توضیحات بیشتری البته داره که توضیحاتش توضیح میدم خدمت شما. و ملخص الجواب، خلاصه جواب، ان تلک الاخبار، از این اخبار توقف، انه لا ينبغي شك في كون الامر في حال الارشاد، شکی نیست که امر در این روایات توقف برای ارشاده، من قبیل اوامر الاطباء، از قبیل اوامر اطباست. طبیب اگر میگه ترشی نخور، اگر سرماخور ترشی نخور، سرخ کردنی نخور، دستور طبیب فی نفسه فایده داره؟ یعنی ثواب عقابی داره؟ نه، ثواب واقعه. اگر میگه ترشی نخور تا خوب بشی، درسته؟ خاطر اینه، اگر بخوری گرفتاره مرض میشی، این دستوری به خاطر اینه، و الا فی نفسه دستوراتون پشیزی ارزش نداره. اوامر ارشادی هم همینطوره، برای ارشاد از قبیل اوامر اطباس، المقصود منها عدم الوقوف المزار، که مقصود از اوامر طبیب اینه که انسان در مزار رو ضرر نیفته، هدف اونه. این اوامر توقف هم همینطور هستن، ما را که میگن توقف عند الشبهه، توقف عند الشبهه تا تو هلاکت نیفتیم. به چه دلیل شما میفرمایید این اوامر توقف اوامر ارشادی؟ دلیل چیه؟ میفرماید دلیل اینه که در اوامر ارشادی حکمت گفته میشه، حکمت دستور عمل گفته میشه، ولی در اوامر مولوی حکمت گفته، توی این همه حکمت گفته شده. از قد تبین فیها حکمت و طلب توقف، زیرا روشن شده از فیها، در این روایات توقف، حکمت امر به توقف و طلب توقف. ولا یترتب علی مخالفتی عقاب غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهه احیانا، زیرا روشن شده در این روایات توقف حکمت طلب توقف و امر به توقف، و مترتب نمی شود بر مخالفت کردن بر امر به توقف عقابی غیر از اونچه که مترتب می شود بر مرتکب شدن شبهه. اگر کسی رفت شبهه را انجام داد، در واقع حرام بود، اثر برش مترتبه، اگر حرام نبود هیچ اثری برش مترتب نمیشه، ولی تو مخالفت با این امر توقف هم کردی. خب حالا اون اثری که مترتب میشه بر انجام دادن شبهه چیه؟ اون اثر چیه؟ من الهلاك المحتمل فيها، من الهلاك المحتمل فيها، که عبارت از هلاکت احتمالی است که در اینها در اشتباهات هست. خب پس به ما میگن خود این روایتان به ما میگن دنبال مشتبهات نرید، انجام ندید. چرا؟ حکمتش اینه که ممکنه گرفتار هلاکت بشی، حکمتش اینه. فالمطلوب فی تلک الاخبار ترک التعرض للهلاک المحتمل فی ارتکاب شبهه. پس مطلوب در این روایات اینه که آقا ترک کنید متعرض شدن هلاکت محتمل را. ما چطور خودمون رو در معرض هلاکت میندازیم؟ چطوری؟ فرتکاب شبهه، با انجام دادن مشتبه. با انجام دادن مشتبه ما خودمون رو در معرض هلاکت قرار میدیم. پس این که میگه مشتبه رو انجام نده توقف کن، حکمتش اینه که در درون هلاکت نیفتی. این که حکمت امر به توقف گفته شده علامت اینه که این امر به توقف امر ارشادی است. احسن تو. حالا اگر چنانچه اون هلاکت عقاب اخروی باشه مسئله یک گونه است، اگر دنیوی باشه مسئله به گونه دیگری هست. اگر چنانچه اون هلاکت عرض کنم خدمت شما چیز باشه اخروی باشه، اگر خسته نیستید من در حدود 10 خطه باید 10 خط رو بخونم. دقیقا چند چقدر دیگه فرصت هست؟ 5 دقیقه؟ 8 دقیقه؟ اگر حال دارید من اینو بخونم، اگر حال ندارید بذارید برای فردا. خسته شدی؟ موفق باشی انشاءالله.